أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على الله أكون على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآيتين فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. تا کنون قصه‌ای که ذات اقدس را از موسی کریم نقل فرمود مربوط به جریان برخورد موسی سلام الله علیه با بنی اسرائیل بود. از این گونه جریان ها در سوره مبارکه بقره کم نبود و گوشه از نام فرعون در سوره آل عمران ذکر شده است به عنوان کدع به آل فرعون، ولی اون قصه موسی سلام الله علیه با فرعون نبود. ظاهراً از در سیر بحث‌های قرآنی این قسمت اولین برخوردی است که ذات اقدس را از موسی و هارون نقل می‌کند. مطلب دوم آن است که کسی که رسول خدا در عین ادب اون حرمت دین را حفظ می‌کند. خدای سبحان به وجود مبارک موسی و هارون فرمود که قولوا له قولا لینا لعله یتذکر و یخشى و مانند آن. این ادب هدایت، ادب تبلیغ را رعایت میکنه، لکن حرمتی برای اشخاص قائل باشه در مقابل ذات اقدس اله این چنین نیست. اون بیان نورانی امیرالمومنین سلام الله علیه که فرمود عظم الخالق فی انفسهم فاستغفر ما دونه فی اعینهم، در سنت و سیرت همه انبیا و اولیای الهی علیهم السلام با فرائنه هست یا با اکاسره و قیاسره هست. وقتی ولی از اولیای الهی با یک طاغوت سخن میگوید ادب مناظره رو رعایت میکنه اما تجلیل نمیکنه. این تعبیر یا فرعون بدون مثلا القاب، بدون بحث‌های مدعی و مانند آن، نشانه همون اون روش ممتازی است که وجود مبارک از دعمی فرمود از من خالق و فی انفسه تستغفر ما دونه و فی اعیانه. به طور عادی همونطوری که یک فرد عادی را خطاب میکنن این چنین فرمود یا فرعون. به ملوک مصر هم فرعون میگفتن هم خدیو، به ملوک حبشه نجاشی میگفتن که این که به ملوک ایران کسرا میگفتن، به ملوک روم قیصر میگفتن، به ملوک چین خاقان و مانند میگفتن. این تعبیر یا فرعون چون از طرف ذات اقدس اله است باید این حیثیت را حفظ کنه. و قال موسی یا فرعون اینی رسول من رب العالمین، اون رم با جمله اسمیه با تأکید یاد کرد، فرمود به این که رب العالمین را مردم این منطقه قبول دارن منتها گرفتار ارباب متفرقن، یعنی وطنیین و بت‌پرستان مصر و امثال مصر خدا را به عنوان واجب الوجود قبول داشتن، یک به عنوانی که خالق عالم است قبول داشتن، دو و شریک اندر خالقیت ندارد که توحید خالقیت، او را هم به عنوان رب العالمین قبول داشتند که رب الارباب است، رب العالمین است، کل جهان را او اداره می کند این جهان. اما همون رب العالمین کارهای بشر و مانند بشر را به ارباب دیگر تقلیل کرده و اونها در ربوبیت مستقل است. اگر قائل بودند به آلهه آسمانی یا زمینی، قدیسین از بشر را یا گروهی از جن و پریان را یا گروهی از فرشتگان را به ربوبیت اتخاذ کردند، یعنی اینها ربوبیت مقطعی دارند یک و در این کار هم مستقلند دو، و اگر بخواهند شفاعت کنند شفاعتشون به استقلال است، از این سمت ها داشته. لذا موجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه رحمت رب العالمینی که مورد قبول شماست من از طرف او آمده اینی رسول من رب العالمین. و چون هر رسولی باید صادقانه و امینانه رسالت را ایفا کند من هم این چنینم. لذا صغرا را ذکر فرمود، کبرا مهدی چون روشن است نتیجه را هم ذکر فرمود. حقیق علی الله اقول علی الله الا الحق، من رسولم و هر رسولی موظف است و جدیر و لائق است که صادق باشد، منم جدیر و حقیق و لائق است برای من که صادق باشد. به جز حق چیزی ندیدم. حقیق علی الله اقول علی الله الا الحق. اونگاه پیامش شروع بکنه، قد جئتکم ببینه، نشانه رسالت من معجزه است که خدا من دادم. این بینه چون جنس است منافات ندارد با آیات تصویری که بعدا ارائه می کند. خدا فرمود ما به موسی کریم 9 معجزه دادیم که کف آیات بینه است. اگر چون که بینات فراوان خدای سبحان به موسی کریم داد یا تدریجی یا اگر همه اون بینات را یک جا به اعلام فرمود، این بینه جنس است که می تواند شامل حال اون بینات سفیر باشد. ولی فعلا که با 2 بینه آمده، با 2 برهان آمده، زانی که برهانان من ربکم با عصا و با ید بیضا آمده. پس معلوم شد این بینه منظور جنس است، مفرد نیست. قد جئتکم ببینة من ربکم، از این که فهمون جئتکم معلوم شد که مخاطبان رسالت وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه مردم مصر، نه قبطی ها هستن، نه نبطی ها هستن، در خصوص نه درباری ها رکر اونه، نه خصوص بنی اسرائیل، هیچ قومی در خصوص مخاطب نیست. این که فهمون قد جئتکم برای همینه، منتها مردم مصر تحت سلطه این فرائنه و درباریان بودند. اولین پیامی که بوده مبارک موسی بعد از دعوت به توحید و پذیرش وحدانیت خدا ارائه فرمود، تأمین آزادی مردم بود. همون قد جئتکم ببینت من ربکم، من به همراه معجزه هست. خب حالا چی میخوام بگم به شما بعد از اون دعوت توحیدی؟ بعضی که شما باید بپذیرید رسالت از طرف رب العالمین را، به رسالت من ایمان بیاورید، اون این است که فبود فعرسل معیه بنی اسرائیل. جریان هایی که بین موسی سلام الله علیه و فرعون نقل شد فراوان است. در قرآن کریم در هر سوره ای در هر مقطعی گوشه از این جریان مفصول ذکر می کنه. فرمود فعرسل معیه بنی اسرائیل، این بنی اسرائیل کجا بودن که اینها رو فرمود به همراه من بفره؟ این بنی اسرائیل در بند بودن، فرمود اینها رو از بند آزاد کن. این ارسال همون تحریر است، یعنی آزاد کردن و حریت بخشیدن است. اگر در سوره مبارکه دخان آیه 18 آمده است که ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم انا اعد الي عباد الله اني لكم رسول امين، ناظر به همین قسمت است که پیغمبر خدا امین از طرف خدا، یک امانت او هم امانت فرهنگی که وحی را خوب حفظ میکند، تحویل میگیرد، تحویل میدهد، کتاب خدا هست، این امین وحی خدا است، و هم امین اجتماعی و انسانی که مردم امانت خدا، به این امانت خدا را باید امین الله حفظ بکنه. این چنین نیست که مردم رها باشد. افراد جامعه بندگان خدایند، بندگان خدا امانتهای الهیند، این امانتهای الهی را باید امین الله اداره کنه، بفرداره به اون پیغمبر. مردم مسافرند، این مسافر یک مدیر کاروان میخواد. این چنین نیست که بدانم از کجا آمدن و بدانم کجا میروند. یک چند روزی قفسی ساختن از بدنم، یه 70-80 سالی حد اکثر تو این مهدی داشتن، نمیدانن از کجا آمدن نه از ابدیت خبر دارن به کجا میرون. اونگاه یه کسی باید باشه این امانت رو حفظ بکنند یا نه. فرمود ان عدو الیه عباد الله. چرا؟ در اینکه انی رسولون امینون. این تعلیق حضر بر وست تعلیق مشعر به علیت است. معناش این نیست که من در وحی امینم ولی در رهبری امین نیسته. خب اگه تو در وحی امین هستی، در رهبری مردم امین نیستی، چرا مردم رو به تحت تو بدن؟ معلوم شد موسی های کریم داعیه امانتی در رهبری را دارد. یه وقت هست مقدر به این که اون که من آوردم کلام خدا کم نیست، یاد نیست، تحریف نیست، فراموش نکردم. اینی رسولون امین، این معلوم است که امانتی در وحی فرهنگی. یه وقتی میگوید مردم را به من بدید، ولی که من رسول خدایم و امینم، یعنی امینم در وحی یا امینم در این امانت ها. این تعلیق حکم بر وحی مشعر به این است که وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه گذشته از این که امین الله است در وحی، امین الله است در هدایت و حمایت و رهبری مردم. فرمود عدو تعدیه کنید الیه شیرا امانتهای آنی را. انا عدو الیه عباد الله، یعنی که من امینم. خب حالا اگر کسی امین علمی بود، امین علمی معناش آن است که مطالب رو خوب میفهمد، خوب ضبط میکند، دو خوب املا میکند، انشاء میکند، بیان میکند، مینویسد، میگوید، چنین کسی امین فرهنگی. ولی اگر نتواند جامعه را اداره کند و حفظ بکند، او چیزی که امین مردم نیست. اگر چنین کسی بگوید مرا مدیر جمعیت کنید، برای این که من در فرون کتاب، در فرون رشته امین فرون علمم، این علت با معلول هماهنگ نیست، این دلیل با مدلول هماهنگ نیست. اگر کسی بگوید منو مدرس کنید، منو مؤلف کنید، منو تو این کتاب خونه مدیر عامل قرار بدید، برای اینکه من در بخشای علمی امینم، این علت با اون معلول هماهنگ. اما اگر کسی بگوید من امینم، حافظه خوب دارم در حفظ اشعار، من امینم در اینکه مطالب خوب میفهمم، من امینم در اینکه وقتی میخوام بیان بکنم بدون تمویزیات بیان بکنم، من با خود رهبری مردم، این علت با اون معلول هماهنگ نیست. موسی کلیم میفرماید به اینکه این مردم رو به من تعدیه کنید. چرا؟ بلکه من امینم. اینکه حاکم را میگن امین رو همین اصطلاح قرآنی، مردم امانتهای خدای و حاکم الهی امین الله است بر مردم. موسی کریم سلام الله علیه اول نفرمود به من بدید، فرمود اینا را آزاد کنید. این ارسالی که در آیه محل بحث سوره اعراف آمده و همچنین در سوره مبارک طه آمده، یعنی این دست و پای مردم آزاد کنید. اینا را زنجیر به گردنشونه. این بیزعو انهم اکرهم و الاغلال التي كانت عليهم، مخصوص پیغمبر صلی الله علیه و سلم نیست. همه انبیا این چنین بودن برای آزادسازی مردم اومدن، منتها اونه که خاتم انبیا خاتم حریت را می آوره، وگرنه اصل آزاد کردن لازمه رسالت است. در آیه محل بحث در سوره مبارک اعراف فرمود به این که ارسل بنی اسرائیل، این ارسال کن یعنی فعلا در بندن. در سوره تا هم فرمود ارسل، اینا را آزاد. در بخشای دیگر نظیر سوره شعرا اونها فرمود به این که تلکت نعمتون تمونها علیان عبدت بنی اسرائیل. فرعون رفت بگوید که ما قبلا ترا تغذیه کردیم، اینجا پذیرایی کردیم، اینا فرمود این نعمتیست که بر ما گذاشتی که بنی اسرائیل تعبید کردی، به بردگی گرفتی. خب از تعبیر سوره شعرا و از مجموع تعبیر سوره اعراف و طه و دخان چند نسته برمی آید. در سوره مبارک اعراف شعر محل بحث ما تعبیر این است که فارسل معیه بنی اسرائیل. مشابه این تعبیر در سوره مبارکه طه آمده است آیه 47 که خداوند به موسی و هارون سلام الله علیهما فرمود فأتیاه فقولا اِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي اِسْرَائِيلَ. کلمه ولا تعذبهم در اینجا آمده است در سوره اعراف، یعنی اینها رو تعذیب نکن، اینا فعلا در عذاب تو هستن، اینا رو از عذاب آزاد کن. و اگر در سوره مبارکه شعرا آیه 22 به این صورت آمده است، بیانگر نحوه بردگی مردم بنی اسرائیل است. در آیه 22 سوره مبارکه شعرا فرمود که بتلک نعمت تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل، بنی اسرائیل رو به بردگی گرفتی، عبدهو یعنی اخذهو عبدن له، تعبید کردی، اینا رو برده خود قرار دادی، برده رو باید آزاد کرد. این آزادی به تحریر همون ارساله. خب آزاد بکن که اینها رها بشوند، یا نه از قید غیر خدایی آزاد بشوند، الهی بشوند. موسی کلیم یک لا اله داره، یک الا الله. این لا اله یعنی برده تو نیستن، اما رها هم نیستن. بشر رها باشد، هر کاری بخواهد بکند بکند، یعنی که نه از گذشتهش با خبر، نه از آیندهش با خبر، نه میداند تجزیانش چی، از بسیاری از معارف بخبر است، از تجزیان بسیاری از بسیاری. همون لا اله الا الله را که همه انبیا آوردن، وجود بارک حضرت خاتم بهترین شا بود، همون لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت را وجود بارک موسی دارد بازگو و شرح میکند. فرمود به این که اینا را آزاد بکن. خب آزاد بکن، رها بکن که خودشون اداره بکنن، یا نه آزاد بکن، رها بکن، تحویل من بده. انسان آزادی از غیر بندگی خداست، اما از بندگی خدا معاذالله آزاد است. و اگر از بندگی خدا آزاد است، یعنی رب خودش خودشه. انسان یه آب حیاتی میخواهد، خدا همه موجودات میپرورد، انسان را میپرورد. خدا به حال انسان اعلم از خود انسان است، ارحم از انسان است، اقرب به خود انسان است، اقوای از انسان است. یه همچی کسی رب انسان است. ما مصلحت خودمون را بهتر از خودمون میدانیم یا خدا؟ خدا. ما مصلحت خودمون را بهتر از خودمون میخواهیم یا خدا؟ خدا. ما مصلحتمون را بهتر میتوانیم تأمین کنیم یا خدا؟ خدا. خب آدم عاقل خودشو به اون میسپارد دیگه. فرمود اینا آزادن، اما از فرعونیت آزادن، نه از ربوبیت اله. منم از طرف خدا آمدم، این را به من بده، هر کاری که من خودم میکنم اونم بکنم. لذا اول آزاد کردن مردم مصر از سلطه فرعون، دوم بنده کردن مردم در برابر الله. وقتی شما این دو مطلب را مجددا میبینید، میبینید به این که در حقیقت یک مطلب است و این است که وجود مبارک موسی کریم آمده گردگیری کند. مردم در نهان و نهادشون بنده خدا، فطرتشون خداپذیره و این قل و زنجیر بردگی فرعونیان رو دوش مردم سنگینی می کند. وجود مبارک موسی کریم از باب یزعو انهم اسرهم داد، این اغلال را بر می دارد تا اون فطرت شکوفا بشود. و این همان است که خطبه اول نهج البلاغه آمده و یسیرو لهم دفائن العقود، یعنی اون عقود مدفونه، اون گنجینه ها را اینا شکوفا میکنن. اینا نیامدن چیزی در دل ما بکارن، آمدن در این قفس رو باز کنن، گردگیری کنن که اون گنجینه ها خود که نشون بده. انسان در درون خودش فطرت خداپذیر دارد. خب فبود به این که به تلک نعمتون تمامها علیه ان عبدت بنی اسرائیل، اونگاه از مجموعه آیه اعراف و طه و شعرا و دخان همه این مطالبی که به عرضتون رسید استفاده می شود که اینها در بند فرعون بودن و برده او بودن. موسی کریم رسالت پیدا کرد، جامعه را از بردگی فرعون برهاند و بندگی الله برساند، چه این که خودش از بردگی اونها رهایی یافت و به بندگی الله رسید و شد امام مردم، هر کاری که خودش میکرد به من میگفت. بله، چون تعبیر ارسال است، نشانش به ما بفرست، ما با هم داریم میریم دیگه. در اونجا تعبیه است، عدو معیه نباید باشد، باید عدو الیه باشد. لذا در سوره دخان فهمود عدو الیه، در سوره اعراف و تاها معیه دارد یا معنا دارد، برای اینکه اونجا سخن از ارسال است، به همراه ما بفرست، ما داریم میریم، اینا رو به همراه ما بفرست در این سیر معنوی. خب فارسل معیه بنی اسرائیل. میبینید اولین حرفی که موسی کریم زد درباره جامعه بود، سخن از رود نیل و معدن مصر و امثال ذلک نبود، ولی مردم آزاد بشن سرزمین خودشون رو میگیرن تا برسد به جایی که فرمود و اورثنا القوم الذین کانوا یستضعفون مشارق الارض و مغاربها. اول آزادی دینی مردم، مردم که آزادی دینی پیدا کردن، حکومتی دارن، نظامی دارن، رهبری دارن، سرزمین خودشون رو، استقلال خودشون رو، تمامیت ارضیشون رو حفظ میکنن. این چنین نبود که اول ذات اقدس اله به این فکر باشد که، یعنی برنامه اصلی این باشد که رود نیل و سرزمین مصر رو به من اشتراک بده. اول میخواد ایمان مردم رو درست کند. مردم مسلمان زیر بار غیر خدا نمیرن، زیر بار ظلم هم نمیرن. همون دین میگوید اگر در راه وطن کشته شدی شهیدی، من قتل دون مالی بود شهید، من قتل دون ارزی بود شهید، من قتل دون مظلمتی بود شهید. همون دین میگوید لا یحتمل الظلم زید الا الذلیل. همون هیچ انسان کریمی ستم را قبول نمی‌کند مگر فرومایی باشد. این همین دین میگن دیگه. وقتی دین آمد این حرف ها به دنبال بود تا رسید به جایی که فرمود و اورثنا القوم الذین کانوا یستضعفون مشارق الارض. خب فرمود فارسل معی بنی اسرائیل. حالا فرعون دید حرف تازه است. اینجا این که از قدیم قسمت دوم جریان است، قسمت اول، قسمت اول در سوال بعدی است که وجود بارک موسی کریم فرعون را به توحید الهی دعوت میکند. فرعون میگه به ما رب العالمین و بحثای اول توحید است، بعد آزادسازی مردم. اینجا از آزادسازی جامعه سخن بیان آمده. فرعون در قبال این پیشنهاد و دعوت و رهبری موسی سلام الله علیه گفت این کنت جئت به آیتین فأت بها این کنت من الصادقین. دو تا شرط دارد. اون شرط اول خب برای تحقیق است که نه اگه شما دارای موجود هستید خب موجود بیارید. اما شرط دوم نشانه شک و تردید فرعون است، این کنت من الصادقین، اگر راست میگی بیار. این اگر راست میگی نشانه آن است که او جزمه به خلاف داشت یا شک. اما اون شرط اول به جاست، این کنت جئت به آیتین فأت بها، اما این کنت من الصادقین دیگه لازم نیست مگر روی همون اون خبت سریرت برای وجود مبارک موسی کلیم طبق مأموریتی که داشت اون آیاتش نشون داد. فالقا عصا فاذا هی ثعبان مبین. عصا را انداخت، دید یک مار بزرگ شد، یک مار روشن آشکار. دیگه در مار بودن او هیچ تردیدی نبود. ثعبان اون مار بزرگه. در جریان عصاش تبدیل شد به مار بزرگ، قرآن کریم گاهی دارد به این که این حیهی که میجهد. آیه 23 بار کتاها این است که قال القها یا موسی فالقاها فاذا هی حیه تسعى. یک مار جهنده شد، نفرمود ثعبان. در بخش های دیگری از قرآن کریم دارد که اهتز که انها جان. ثعبان مبین در سوره شعرا هم آمده است آیه 32 فالقا عصا فاذا هی ثعبان مبین. و در بخش های دیگر نظیر سوره مبارکه قصص آیه 31 بین سورت آمده است و ان القی عصاک فلما رآها تهتز کأنها جانٌ، مثل مار کوچک اهتزاز دارد، حرکت دارد. خب تعبیر به جان یک، تعبیر به حیه دو، تعبیر به ثعبان سه، اینا یا هماهنگ است یا نه. پاسخش این است که این اثر می توانست در حالت های گوناگون به صورت ریز و درشت در بیاید. و اون جا که فرمود و ان الق عصاک فلما رآها تهتز کانها جان، اون در طلیعه امر بود، لازم نبود اونجا به صورت ثعبان و مار بزرگ یا افعی در بیاد. اونجا در کوه طور بود، ذات اقدس اله خواست اصل انقلاب اعصاب مار را توضیح کند، بفرماید وقتی ما اراده کنیم این چوب می شود ما. اونجا دیگه لازم نبود به صورت ثعبان مبین در بیاد، لذا به صورت هم مار معمولی یا مار بزرگ دارد. گذشته از این که این کهنه ها جانان نشون نمیدهد که حتما این مار مار کوچکی بود، چون مار کوچک جست و خیزش زیاد است، افعی جست و خیزش زیاد نیست. اونجا که دارد کهنه ها جانان ناظر به سرعت سیر است، یعنی این در این حال که ثعبان است مثل مار کوچک میجهد، هنه افعی رو دارد، جهش مار کوچکی دارد. اونجا از احتزازش سخن میگوید، در سوره اعراف و غیر اعراف از جثه‌اش سخن میگوید، همش معجزه. جثه عظیم پیدا کردن یک تک چوب، نه تنها مار شدن چوب معجزه، چند برابر خودش شدنش هم معجزه است بوده، این ثعبان شدنش معجزه و جست و خیز مار ریز را داشتن معجزه، برای اینکه افعی که مثل مارزیز دست و خیز نداره. خب پس این هم میتواند ناظر به حالات مختلف باشد و هم میتواند اینکه در طلیعه هم در کوه طور لازمی ثعبان بشود، اصل جریان رو میخواد تفهیم کند که کرد. در جریان اعجاز و معجزه نشون دادن که با ارعاب همراه است، اونجا لازم است ثعبان بشود میشود. فالقا عصا فاذا هی ثعبان مبین و نزع یده فاذا بیضاء للناظرین. از اینکه عصا بتواند چوب بشود یه محال عادی، محال عقلی نیست. محال عقلی آن است که مثلا زور جایز باشد، اشتباه نیست، بین جایز باشد، اشتباه نیست، بین جایز باشد، سر بشد، نفت جایز باشد، همه اینها برگشت اشتباه نقیزه این است. اینها محال عقلی است. محال عقلی با اعجاز حل می شود، برای اینکه ما با براهین عقلی اصلا مبدع و معاد و نبوت و وحی ثابت شده. اگه یه پیغمبری بیاید به آزالله زیر مبانی عقلی را آب ببندد و پایگاهی ما نداریم، برای اینکه بگیم ما سوی درست می گرد. دلیل عقلی نه قابل زوال است، نه بر فرض اینکه قابل زوال باشد فرصت می دهد که انسان به معجزه اعتنا کند. دو، برای اینکه وقتی اجتماع نقیزه این جایز باشد، خب این شخص هم پیغمبر است، هم نیست، هم صادق است، هم کاذب نازد. بنابراین برهان عقلی به هیچ وجه تخصیص فضیر و تخلص فضیر اختیار فضیر. ولی عصا بخواهد مار بشود این خیلی عادی، یعنی عادی نیست، ممکن است. عادتا چوب مار نمی شود، ولی بعد چند سال همین چوب خاص می شود، می پوسد، زیر بوته گیاه قرار می گیرد، کم کم مواد غذایی اون گیاه می شود، یه ماری از کنارش رد می شود، اتاری اون بوته رو می خورد، بعد به صورت نسته در می آید، بعد می شود مار بعدی. یه تک چوب بخواهد مار بشود که محال نیست، اما یه دو تا بخواهد پنج تا بشود یا سه تا بشود محال است. اینا محال های عادی که معجزه این عادت را خلق می کند. چیزی نیست که عقلا محال باشد و معجزه فضیل، اما همه موارد اعجاز چیزی که محال عادی و اعجاز خرق عادت میکنه. خب پس مار شدن عصا عقلا جایز است و شده. و نزع یده فاذا بیضاء للناظرین. وقتی فرعون پیشنهاد داد شما معجزه‌تون رو بیارید، وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه از یه طرفی عصا را انداخت، این ثعبان روشن شد، بعد دست در جیب و بغل کردن و بیرون آوردن، دلی دست بسید از تابناک. حالا این که فهمون نزع یدهو منوش دست جای برد و در آورد، بسید من آدم جامعه شو کن، لباس شو کن، یه جایی بالاخره باید باشد، وگرنه دست عادی باشد که نمیدن یزع یدهو، میدن ابرز یدهو. این که اصلق یدکه تی جیبش، این نشون میده که اول دست رو باید در گریبان بکند، در بغل بکند، به سینه‌اش ببرد، بعد بیرون بیارد. تحکیم اخراج ید از جد می شود نزد. مثل آدم جامعه را از تن بیرون می آورد، این میگن نزد، میگن نزع توبهو، کفش از پا بیرون می آورد، میگن نزع نعلهو. بالاخره نزد کندن قبلا دید بودنی رو می طلبه. ازا خود اصلوک یدکه فی جیبک تخرج بیضا. اینجا هم صحبت نزع یدهو معلوم بشود که مأمور بود دست را در جیبش و بغلش بگذارد بعد بیرون بیارد. و نزع یدهو فیضا هی اینجا بیضا او دل ناظری. بیضا به معنای شمس نیست، بیضا معنی درخشان و تابناک و تابنده نیست. بیضا یعنی مؤنث ابیض است، ابیض بیضا. اما این بیضا که انسان بگوید مثل آفتاب شد ماه شد این چیزی نیست. ممکنه روایات اثبات بکنند ولی از آیه اثباتش آسان نیست. برای این که فرمود فیضا هی بیضا و من غیر سو، این من غیر سو را در آیات دیگر اضافه کردن. نظیر آیه 22 سوره مارکه تاها تمود وزمم یده که الى جناهک تخرج بیضا من غیر سو. این آیتا اخرى، این معجزه دیگری در قبال اون عطا. این که فرمود من غیر سو یعنی این سفیدیش سفیدی درد و مرض نیست. نظیر برز، اون که به بیماری برس مبتلا شد دست ابیض می شود. فرمود این سفید شدن سفیدی بیماری نیست. و شما این که رنگ پوستتون سفید نیست این سفید می شود. این که گندمگون است به اصطلاح گندمی رنگش، این سفید می شود. منطق از این که فرمود لناظرین معنیش این است که اگر در یک جمعی زیادی بودن همه این سفیدی رو می دیدن. پس نه به معنای تابندگی و تابناکی مثل خورشید که مو اثبات میخواهد به دلیل دیگر مختلف بشه اگر دلیل مختلفی باشه، و نه به معنای همین سفیدی عادی. به این سفیدی عادی این چیزی نیست که برای همه نظر روشن باشد. فرمود فیضای بیضا و لناظرین، صورت گندمگونه، دائر گندمگونه، اون دست و چرمگونه، اما این دستی که از بغل در آمده سفید شده، این میشه معجزه. وزمم یدک الی جناحک تخرج بیضا من غیر سو، این من غیر سو برای اینکه یه وقتی کسی خیال نکند این بیماری مشابه همین جریان درباره از زکریا سلام الله علیه آمده است که فرمود نشانه اینکه تو پدر شدی و خدا به تو فرزند میدهد نست که الله تکلم ثلاث ایام مستوی، سه روز زبانت بند میاد. سه روز زبانت بند میاد نه یعنی یک حلج عضوی پیدا کردی مریض شدی نمیتونه حرف بزنی. همه نیایش ها، همه عبادت ها، همه منادات ها و مناجات ها و اذکارت محفوظه ولی با مردم بخواد حرف بزنی نمیتونی. نماز میتونی بخونی، اوراد و اذکار و مناجات کاملا داری ولی بخوای با مردم حرف بزنی نمیتونی. اذا فهمت الله تکلم الناس ثلاث ایام مستدیت مستفی الخلق هستی حالمی، همه عبادت ها رو میکنی، با خدا هر مناجات میخوای بخونی بخونی، نماز میتونی بخونی، اما ما رو حرف بزنی. این سویه برای همونه، یعنی سالمی مستفی الخلق هستی. اینجا فقط این که مغیر سو این اینکه آلم ده اینطور نیم سفید شده پس مرمش موجود ده. الحمدلله دارم.